بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای اسرائیلی از غزه خارج شدند. جدایی طلبان کشمیر اعتصاب کردند. و روحانی تندروی پاکستانی گفت که وی و طرفدارانش آماده شهادتند. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید و همکارم نیما تمدن با برنامه دیدگاه‌های این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه دیدگاه‌ها با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. اسرائیل روز جمعه نیروهای خود را از نوار غزه خارج کرد. دست کم 10 شبه نظامی فلسطینی در درگیری‌های روز پنجشنبه میان نیروهای حماس و نیروهای اسرائیلی کشته شدند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نمایندگان گروه چهارگانه صلح خاورمیانه هفته آینده در لندن ملاقات خواهند کرد. جدایی طلبان کشمیر روز جمعه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق بشر از جانب ارتش هند خواندند دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب یک روز پس از آن رخ می‌دهد که یک سرباز هندی یک شهروند کشمیری را در شهر کنجان کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرد. در پی این اعتصاب بیشتر فروشگاه‌ها و مدارس در کشمیر هند تعطیل بود. سید علی شاه گیلانی رهبر جدایی طلبان با حمایت شورای متحد جهاد که یک جبهه ائتلافی از گروه‌های شبه نظامیان مسلمان است، خواستار برپایی این اعتصاب شده بود. عبدالرشید قاضی روحانی تندروی پاکستانی که به همراه طرفدارانش در مسجد لال اسلام‌آباد سنگر گرفته است، اعلام کرد که وی و هوادارانش شهادت را بر تسلیم شدن ترجیح می‌دهند. پیشتر مولانا عبدالعزیز امام مسجد لال که هنگام فرار از مسجد دستگیر شد، خواهان تسلیم شدن پیروانش در این مسجد شده بود. افراد مستقر در مسجد لال خواهان اجرای کامل قوانین اسلامی هستند. از روز سه‌شنبه درگیری‌ها میان اسلامگرایان تندروی مستقر در مسجد لال با نیروهای دولتی پاکستان شدت گرفت. تا کنون شمار کشته شدگان در این درگیری‌ها 19 نفر اعلام شده است. دولت و ارتش ترکیه بر سر جزئیات برنامه عملیات نظامی برون مرزی بر ضد پایگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در شمال عراق به توافق رسیدند. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه که قبلا از ارتش آمریکا و دولت عراق خواسته بود شورشیان کرد را سرکوب کنند، روز جمعه گفت اکنون ترکیه آماده است در صورت لزوم خود عملیات نظامی بر ضد پکاکا آغاز کند. در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه، احزاب مخالف در این کشور دولت را متهم می‌کنند که در تصویب طرح عملیات برون‌مرزی ارتش سستی نشان داده است. عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس می‌گوید کشورهای عضو این شورا قصد دارند یک مرکز مقابله با فاجعه و بحران تأسیس کنند. وظایف این مرکز را کارشناسانی از کشورهای عضو در روزهای آینده تعیین خواهند کرد. دو روز پیش وزیران دفاع و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گرد آمدند و درباره چگونگی جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بحران عراق و بنبست هسته‌ای جمهوری اسلامی رایزنی کردند. امارات متحده عربی، بحرین، عربستان، عمان، قطر و کویت اعضای شورای همکاری خلیج فارس از خطرات زیست محیطی ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بارها اظهار نگرانی کردند. مقام‌های پاکستان روز جمعه خبر تیراندازی به هواپیمای رئیس جمهوری این کشور را تایید کردند. مقام‌های پاکستان گفتند که هواپیمای حامل پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور هنگام برخاستن از فرودگاه نظامی اسلام‌آباد هدف تیراندازی قرار گرفت. گفته می‌شود که تیراندازی از پشت بامی در نزدیکی فرودگاه صورت گرفته است، ولی به هواپیمای آقای مشرف آسیبی نرسید. روسیه روز جمعه در مورد پیوستن اوکراین و گرجستان به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد. اندری دینسوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت پیوستن این دو کشور به ناتو به روابط مسکو با کیف، تفلیس و نیز به روابط روسیه با خود ناتو به عنوان یک مجموعه لطمه می‌زند. به این استدلال را که پیوستن به ناتو در جهت منافع امنیتی اوکراین و گرجستان است غیر منطقی توصیف کرد. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از ایران در چند روز آینده آغاز می شود. در مرحله اول این طرح نزدیک به 200,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. شرایط اخراج افغان ها اعتراض بسیار از شخصیت ها و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. در واکنش به این رویداد، مجلس قانونگذاری افغانستان به وزیر امور مهاجران و وزیر امور خارجه آن کشور با تمام آنچه عدم ابراز واکنش مناسب در برابر دولت ایران خواند، رأی عدم اعتماد داد. اما عالیه اقدام دوست از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد ماه سال 85 به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نسیم قنوی وکیل مدافع عالیه اقدام دوست گفته است که موکلش در مورد اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به 3 سال حبس و در مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده است. اما همونطور که در ابتدای برنامه وعده دادیم، نوبت میرسد به برنامه دیدگاه های این هفته که با توجه به سفر اخیر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران به روابط ایران و ونزوئلا اختصاص دارد. این برنامه را همکارم نیما تمدن تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سفر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به ایران در هفته‌ای که گذشت و دیدار او با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد به طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند همراه بود با امضای دست کم 17 توافقنامه و قرارداد که به شکل عمده در بخش‌های انرژی، صنایع، تجارت و بازرگانی تمرکز داشت. فارغ از این قراردادهایی که در پی سفر آقای چاوز به تهران، بوشهر و عسلویه امضا شد، هر دو رئیس جمهور با ادبیات مشابهی که دارند بار دیگر بر مواضعشان در قبال سیاست‌های آمریکا تأکید کردند. از جمله اینکه هر دو علیه آنچه امپریالیسم آمریکا نامیدند موضع گرفتند و گفتند که این امپریالیسم را نابود خواهند کرد. برنامه امشب دیدگاه‌ها به بررسی موضوع روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا اختصاص دارد. با حضور صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در تهران، نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی در بیروت و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در کالج استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. با توجه به اینکه این ششمین سفر هوگو چاوز به ایران بود در 8 سال اخیر، که البته 3 سفر آقای چاوز در طول 2 سال گذشته بود، یعنی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به عنوان اولین سوال از آقای زیباکلام میپرسم که دستاورد سیاسی روابط ایران و ونزوئلا چی هست؟ ضمن اینکه شما آقای زیباکلام روابط این دو کشور رو چند روز قبل در مطلبی که در روزنامه شرق به چاپ رسید، ازدواج موقت ایران و ونزوئلا نامگذاری کردید.
همونطور که در این یادداشت که شما بهش اشاره کردید گفتم، در روزنامه شرق اساس همکاری بین کشورها معمولا یا مسائل تمدنی هستش، فرهنگ، زبان، تاریخ، قوم، اینها، یا اینکه مناسباتی که به دلیل هنجواری به وجود میاد، همکاریایی که دو کشور همسایه یا دو کشوری که نزدیک به هم دیگه هستن به وجود میاد، یا اینکه در زمینه تجاری هستش یا در زمینه صنعتی هستش. منتها وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم می‌بینه که هیچ کدوم این اصولی که میتونه مبنای همکاری بین دو کشور باشه بین ما و ونزوئلا وجود نداره. ما نه فرهنگ مشترک بینمون داریم، نه زبان مشترک داریم، نه تاریخ مشترک داریم، نه گذشته مشترک داریم، نه مذهب مشترک، هیچ چیز واقعا اینجوری مشترک نداریم. در خصوص صنعتی هم اونم معلوم نیستش که واقعا چقدر جدی و عملی هستش، به دلیل اینکه ونزوئلا کشوری نیستش که دارای صنایع پیشرفته‌ای باشه، دانش پیشرفته‌ای داشته باشه، فرض کنیم مثل کره جنوبی یا مثل چین، که بگیم اونها رو میتونه بیاد در اختیار ایران قرار بده یا بیاد در زمینه انرژی، نفت و گاز اینها در ایران سرمایه گذاری بکنه، باز اونچنان که فرض کنیم مثلا ژاپن، چین و کشورهای دیگر میکنن. نه ونزوئلا با 25 میلیون جمعیت بازاری هستش که ما بگیم صادرات ایران، تولیدات ایران، مواد اولیه ایران، ماشین‌آلات ساخت ایران بتونه راهی اونجا بشه. این چیز حدود 10,000 کیلومتر فاصله هست هستش. بنابراین از این بابت هم هیچ چشم‌اندازی برای اینکه ونزوئلا بتونه بازار جدی برای ما بشه وجود نداره. ونزوئلا حدود 40% وارداتش در حال حاضر از خود کشور آمریکا هستش. حالا علارغم ناسزاهایی که میگوین به هم دیگه است. اما وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که نه در حوزه تجاری، نه در حوزه اقتصادی، نه در حوزه فرهنگی، نه در حوزه امنیتی واقعا هیچ چیز بین ما و ونزوئلا مشترک نیست و مشترک نمیتونه باشه الا یک چیز، و اون همین هستش که ونزوئلا در این دو دوره که آقای هوگو چاوز رئیس جمهور بودن یک سیاست ضد آمریکایی در پیش گرفتن، یک زبان دیسکورس ضد آمریکایی در پیش گرفتن، و ما هم که خب از ابتدای انقلاب یک دیسکورس ضد آمریکایی پیش گرفتیم. منتها سوال اساسی این هستش که به نظر من ضدیت با یک کشور ثالث نمیتونه مبنای دوستی و رفاقت بین دو کشوری باشه که هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله دارن. تنها چیزی که برای ما میمونه این مخارجی و این هزینه هایی که داریم در زمینه سرمایه گذاری در ونزوئلا میکنیم. سرمایه گذاری ها همش تشکیلات دولتی داره میکنن. شما یک بازرگان ایرانی، یک شرکت خصوصی ایرانی رو پیدا نمیکنید که بلند شده باشه، رفته باشه و در ونزوئلا سرمایه گذاری بکنه. تنها چیزی که میمونه این هستش که ما هزینه های زیادی رو امروز داریم متقبل میشیم، فردا پس فردا یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه ممکنه دولت جدیدی در ونزوئلا به قدرت برسه در انتخابات، و این دولت ضد آمریکا نباشه، خیلی هم اصرار نداشته باشه که با ایران سری سوا داشته باشه و مثل آقای چاوز مناسباتش با ایران خیلی گسترده باشه. یعنی عین همین داستان در مورد نیکاراگوآ اتفاق افتاد. ما مقادیر زیادی کمک کردیم به ساندینیستا در ابتدای انقلاب، بعد ساندینیستا قدرت از دست دادن، حکومت دیگری که روی کار آمد مطلقاً دیگه با ما کاری نداشت، تمام هزینه‌هایی که ما کرده بودیم در نیکاراگوآ عملاً به چاه ول ریخته شد، و اخیراً هم که آقای دانیل اورتگا بعد از انتخابات مجددشون تشریف آوردن تهران، ظاهراً اون دیون موفقه‌ای که داشتن اونو ما بخشیدیم، که البته فرقی هم نمی‌کرد، به بخشیدی هم نیکاراگوآ در موقعیتی نیستش که الان بتونه اینها رو بپردازه. من معتقدم که اینها نمی‌تونه مبنای یک دیپلماسی صحیح و اصولی باشه. اینکه فقط و فقط ما روی دشمنی با آمریکا بیایم، با دیگران همکاری داشته باشیم، نمی‌تونه مبنای یک دیپلماسی عقلایی و حافظ منافع ملیمون باشه.
خیلی ممنون آقای زیبا کلام. آقای شیرخانی در بیروت، از حدود دو هفته قبل همونجور که همگی میدونیم طرح سهمیه بندی بنزین در ایران آغاز شده که واکنش عمومی گسترده‌ای رو در پی داشته و هنوزم البته این واکنش ها همچنان ادامه داره. سهمیه بندی بنزین در ایران بخشی از تلاش دولت برای کاستن از مبلغ حدود 10 میلیارد دلاری است که سالانه جمهوری اسلامی برای خرید بنزین از خارج هزینه میکنه و البته همین بنزین وارداتی رو با قیمت خیلی پایین‌تر به شهروندان ایرانی میفروشه. از طرف دیگه در پی دیدار هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد، رافائل رامیرز وزیر انرژی ونزوئلا از توافق برای صدور بنزین و نفت ونزوئلا به ایران خبر داد. یکی از تحلیلگران مسائل آمریکای لاتین، خوزه برچنر در آرژانتین، با رادیو فردا گفتگو کرد و گفت که نفت ونزوئلا از اونجایی که اساساً نفت سنگینی هست، اصلاً قابل استفاده در صنایع ایران نیست و تنها دو تا پالایشگاه در آمریکا هستن که نفت ونزوئلا رو میتونن تصفیه کنن. آقای شیرخانی، شما به عنوان کارشناس مسائل مربوط به بازار نفت و انرژی فکر میکنید که واردات نفت و یا بنزین از ونزوئلا به ایران تا چه حد قابل اجراست و اساساً به لحاظ بعد مسافتی حتی که این دو کشور با هم دارن، همونجور که آقای زیبا کلام هم اشاره کردن، تا چه حد این طرح عملیاتی هست؟
فکر میکنم هیچ قرارداد پروفاقورسی امضا شده باشه برای واردات نفت خام یا بنزین از ونزوئلا. کلاً من فکر میکنم که برداشت این که ونزوئلا به ایران نفت صادر کرد غلطه، یعنی نفت خام دارم میگم، به خاطر اینکه ایران اگه نفت خام از ونزوئلا بیاره میخواد چیکار کنه؟ چون مگه اینکه بیاره ایران بعد صادر کنه؟ چون ظرفیت پالایشی که نداره بتونه نفتی که از ونزوئلا میاد پالایش کنه. فقط میمونه به اینکه آیا ایران میتونه از ونزوئلا بنزین وارد کنه. این امکان داره، ولی در حال حاضر باید ببینیم که آیا سهمیه بندی بنزین در دراز مدت چه تأثیری بر روی تقاضای مصرف در ایران خواهد داشت. اگر باز احتیاجی داشته باشیم که بنزین وارد کنیم که 100% هست این احتیاج، باید دید که این بنزین رو به چه صورتی میتونه ایران وارد کنه که با صرفه باشه. اگر ونزوئلا بیاد واقعا بنزین رو از بازار آمریکا بگیره و به ایران بفروشه، مگر اینکه به قیمت نازل بفروشه، وگرنه از نظر اقتصادی این با صرفه نخواهد بود. من فکر نمی‌کنم این هیچ وقت عملی بشه که ونزوئلا به ایران بنزین بفروشه. و چیزی که راجع به نفت خام گفتین، سنگینی و سبکی، اون زیاد مهم نیستش که مثلا نفت اونجا سنگینه، این نفت ایران ممکنه نباشه، چون گفتم ایران احتیاج به واردات نفت خام نداره و اگر واقعا ایران بخواد نفت خام رو از ونزوئلا وارد کنه، مگه اینکه برای کشور دیگه ظرفیت پاراشکاری داره اونو تصفیه کنه و دوباره به ایران وارد کنه، که این اصلا هیچ مفهومی نداره.
تقریبا از اونجایی که مخاطب ما مخاطب ایرانی هست، چیزای زیادی در مورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتیم، تقریبا یک درک مشابهی داریم از ایشون. اگه بخوایم در ارتباط با آقای هوگو چاوز صحبت کنیم، میخواستم نظرتون رو به این موضوع جلب کنم که مایکل روون، یکی از تحلیلگران مسائل مربوط به آمریکای لاتین، در یکی از نشریات اسپانیایی زبان نوشت که هوگو چاوز وقتی در سال 1998 دقیقاً در روز استقلال ونزوئلا فعالیت‌های تبلیغاتیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد و بعدش هم به ریاست جمهوری رسید، وعده داد که کشورش رو از فقر و فساد آزاد خواهد کرد. بنا به آمارها یک ماه بعد از انتخاب آقای چاوز، حدود 90% مردم ونزوئلا از برنامه‌ها و وعده‌های ایشون حمایت قاطعی کردند. همین تحلیلگر آقای روان در ادامه مطلبش نوشت که هوگو چاوز فقط از سال 2004 تا کنون، یعنی طی 3 سال اخیر، حدود 110 میلیارد دلار در پروژه‌ها و طرح‌هایی در خارج از ونزوئلا یا خرج کرده و یا اعتبار اونها رو تعهد کرده، تنها به قصد پشتیبانی از چیزی که ایشون انقلاب سوسیالیستی قرن 21 مینامند. این تحلیلگر بعد مقایسه کرده و میگه که ایالات متحده آمریکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با استفاده از طرح مارشال و با صرف هزینه معادل 120 میلیارد دلار امروز قاره اروپای جنگ زده رو بازسازی کرد. بنا به تحلیل این نویسنده و دیگر گزارشایی که در ارتباط با ونزوئلا منتشر میشه، نه تنها نرخ فقر و میزان فساد اداری و مالی در این کشور کاهش نیافته، بلکه جمعیت فقیر ونزوئلا حتی رشد داشته. آقای قریشی، شما به عنوان کارشناس مسائل مربوط به جهانی شدن، مجموع این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید؟
شباهت ونزوئلا و ایران شباهت دولت‌های پاپولیستیه، دولت‌هایی که وعده‌های زیاد، وعده‌هایی که به نظر میرسه خب خیلی جلب توجه میکنه ولی امکان اجرا نداره. هم ایشون و هم آقای احمدی نژاد وعده‌های اقتصادی اینچنانی دادن که هیچ کدوم اجرا نشده. بدتر یه مقدار برای تحقق این وعده‌ها خرجایی میکنن که در بلند مدت ضرر هم داره. این فاکتوری است که این دوتا رو شبیه هم میکنه، ولی به نظر من باز جواب این رو نمیده که این نزدیکی چرا. آقای زیبا کلام به درستی فرمودن که به نظر نمیسیش پایه اقتصادی یا فرهنگی برای این نزدیکی داشته باشیم. یه مقدار پایه سیاسی هست ولی و اون چیزیست که این نزدیکی رو وجود آورد. به ضمن اینکه باز من تایید میکنم که این رابطه در بلند مدت ضررش خیلی بیشتر از منفعتش برای ایران هست. ولی در حال حاضر دقت کنید که آقای چاوز ایران به اصطلاح ایستگاه سومش بود. قبل از اون در بلاروس و روسیه مونده بود که این دوتا هم به ترتیب، حالا روسیه کمتر، بلاروس خیلی شبیه موقعیت ایران و ونزوئلا است. یعنی این نظم تک قدرتی که بعد از فروپاشی شوروی امریکا شده قدرت قادر و بلا منازع، خب مخالفت های در همه سطوح، یعنی از حتی اتحادیه اروپا، ژاپن، اینها هم مخالفت دارن، منتها سطح این مخالفت ها، شیوه بیانش و در عمل اجراش تفاوت داره. حالا از یه حلقه بدتر از دولت ها این سازمان های به اصطلاح تروریستی هستن که با این نظم می جنگن. بعد میرسه به دولت ها، از نزدیکترین ها که اروپا و ژاپن باشه، خیلی به صورت غیر مستقیم ولی در عمل سفت و سخت و زمینهای اقتصادی اجتماعی با این تکروی امریکا مبارزه می کنند. مرحله بعدیش کشورهای اون وسط هم، مرحله آخرش دولتهای مثل ایران و ونزوئلا و بلاروس که لغاتی که به کار می برن خیلی تندن، متاسفانه زمینش رو ندارن. یعنی اصلا عصر دولتهای پاپولیستی به سر رسیده. این دوتا هم که هنوز هستن به خاطر اینکه یک درآمد هنگفت نفت هست که مخارج چه داخل و چه خارج این صحبتاشون رو میپردازه.
آقای شیرخانی، رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا روز دوشنبه هفته‌ای که گذشت ساخت کارخانه مشترکی رو آغاز کردند در منطقه عسلویه استان بوشهر برای تولید متانول که یک محصول پتروشیمی محسوب میشه. ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه هم 700 میلیون دلار اعلام شد که 51% گفته شد که از جانب ایران هست و 49% از جانب ونزوئلا خواهد بود. این قرارداد به نظر شما چگونه قابل بررسی است؟
کسی که می‌خواد یه پروژه بوند عظمت و بندازه باید اول بیاد مطالعات اساسی رو انجام بده که ببین آیا این پروژه امکان پذیره یا نه. برای اینکه همونطوری یک شبه دو تا رئیس جمهور برن و سنگ پایه این کارخونه رو بذارن بدون مطالعات قبلی سوال برانگیزه. باید دید که آیا تکنولوژی که برای ساختن این کارخونه پتروشیمی لازمه موجوده، آیا ایران میتونه اینو بپردازه یا ونزوئلا، یا آیا میتونن تکنولوژی که در تولید مواد پتروشیمی به کار خواهد رفت امتیازش مال شرکت‌های آمریکاییه یا جای دیگه. مطالعات اولیه صورت نگرفته. اگر بخوام قدم بعدی رو نگاه کنیم می‌بینیم که سرمایه هنگفتی نیاز داره و نگفتن که این پول از کجا خواهد اومد، آیا بخش خصوصی خواهد داد یا بخش دولتی. ولی اگر واقعا این پروژه انجام می‌گیره باز می‌تونیم بگیم فقط به نفع ونزوئلا خواهد بود، چون که راه اندازی کارخانه‌های پتروشیمی در ایران با صفحه هستش به خاطر اینکه خوراک کارخانه‌های مثل تولید متانول و مواد پتروشیمی خوراکش گاز طبیعیه. اگر نگاه کنیم چون ایران راهی نداره که گاز طبیعی رو صادر بکنه، در نتیجه در داخل میتونه به قیمت بسیار نازل اینو بفروشه که بتونن مواد پتروشیمی و چیزای دیگه تولید کنن. الان در ایران به خاطر نبودن مسیر صادر کردن گاز، یک مقدار زیادی از گازهای ایران همینطوری سوزونده میشه، به قول معروف فلر میشه. از طرف دیگه هم چون نتونسته به کشورهای همسایه پیش اون قرارداد رو عملی بکنه، در نتیجه میتونیم بگیم که گاز طبیعی وجود داره در ایران که میتونه به صورت نازل فروخته بشه به کسایی که میخوان سرمایه‌گذاری کنن در قسمت پتروشیمی و از اون بهره برداری کنن. ولی این که آیا ونزوئلا و ایران قادر خواهند بود به تنهایی این پروژه رو راه اندازی کنن، هنوز واقعا مشکلی که آدم بیاد حساب کنه که این پروژه انجام میگیره.
آقای زیبا کلام، جمهوری اسلامی ایران در پی عقد این قراردادها و تفاهم نامه ها گفت که با هدف نزدیک شدن و دستیابی به بازارهای آمریکای لاتین هست، کشورهای مثل برزیل. ونزوئلا هم گفت که هدف از توافقاتش با ایران دستیابی به بازارهای آسیای میانه و شبه قاره هند هست. وعده های آقای احمدی نژاد و چاوز تا چه حد قابل تحقق هست؟
من در پاسخ سوال شما من میخوام حتی عرض بگیرم که همین فردا 5/1 و شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه ای که علیه ایران ظرف 5-6 ماه گذشته به تصویب رسوندن که انلم یکون اعلام بکنن بگن آقا این دوتا کنسل شد و اصلا ما دیگه قطعنامه علیه ایران دیگه تصویب نخواهیم کرد و علاوه 24 ساعت بعدش هم آمریکا اعلام کنه که تمام تحریم ایران همینا شکسته شد، هر کس ایران میتونه هر چی دلش بخواد صادر بکنه و ایران هم به هر کجا که دلش بخواد صادرات داشته باشه. من سوالم این هستش که با بودن برزیل و با بودن آرژانتین و تا حدودی حتی شیلی و مکزیک درست در مجاورت ونزوئلا، ما چه شانسی داریم ما جمهوری اسلامی ایران که بخوایم به اون کشورها جنسی رو صادر بکنیم؟ به علاوه خود آمریکا هم هستش. یعنی من میخوام بگم که ملاحظات سیاسی اگه ما بگذاریم به کنار، در عالم واقعیت، در دنیای واقعیت، کدوم کالامون رو میخوایم از طریق ونزوئلا که ونزوئلا بشه یه پل برای ما و ما به آمریکا جنوبی صادر بکنیم؟ متقابلا ونزوئلا چی داره که چین اون رو نداره و چین عاجز در صادرات اون در منطقه شبه قاره هند و آسیای مرکزی؟ اگر تحریم بشیم و بنزین جزء کالاهای تحریم شده باشه، ونزوئلا که سال هیچ کشور دیگری قادر نخواهد بود که یه بشکه و یه لیتر بنزین به ما صادر بکنه، بلکه تحریم هستش و به هر نظر ونزوئلا به ما بنزین صادر بکنه. اما اگر که تحریم نباشه بنزین و بنزین آزاد باشه، خب ما که تحریم در واقع بنزین رو از هند تهیه میکنیم، از عربستان تهیه میکنیم، از کویت تهیه میکنیم، از امارات ما داریم تهیه میکنیم، چه ضرورتی داره؟ یعنی چه توجیه اقتصادی داره که ما اینو از 10000 کیلومتر اونورتر و از پالایشگاه‌های ونزوئلا وارد بکنیم؟ ما هر چقدر بنزین بخوایم الان از پالایشگاه‌هایی که در حوزه خلیج فارس هستن، مالی کشورهای همسایه عرب، حاضر هستن به ما بدن هر چقدر ما بخوایم. بنابراین معتقدم که به جز یه آرمانگرایی‌های تخیل‌گرایانه که مسئولین دو کشور دارن در خصوص همکاری اقتصادی، در عالم واقعیت، در دنیای واقعیت هیچ شانسی فی الواقع ندارن. و همونطور که عرض کردم، بغض و کینه نسبت آمریکا و متقابلا بغض و کینه که آمریکا نسبت به دولت آقای احمدی نژاد داره و دولت آقای چاوز داره، یه جور ازدواج موقت رو بین اینا به وجود آورده. منتها این دیر یا زود عربه میره و هر سرمایه گذاری هم که ما بکنیم، این سرمایه گذاری هستش که ما اینو به چاه ویل رسیم.
به عنوان جمع‌بندی به این بخش وارد بشیم که آقای چاوز در تهران صریح و اکید از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص از شخص محمود احمدی نژاد دفاع قاطعانه‌ای کرد و حتی گفت که اونهایی که سعی می‌کنن جلوی برنامه‌های اتمی ایران رو بگیرن می‌خوان نشون بدن که جمهوری اسلامی ایران این کارش به مثابه دستیابی یک سری بربر و وحشی به بمب اتم هست. آقای چاوز ادامه داد که ولی وحشی‌های واقعی، بربرهای واقعی اونایی هست که عراق رو اشغال کردن به گفته ایشون و وحشی‌های واقعی باز به گفته آقای چاوز کسایی هستن که مردم فلسطین رو بدبخت کردن و به اونها دارن حمله میکنن و بعد در ادامه برد به بعد مسائل مربوط به کشورهای حوزه آمریکای لاتین و به طور مشخص کشور خودش ونزوئلا گفت بربرها اونایی هستن که تمدن‌های اینکا رو نابود کردن و نسل‌کشی رو انداختن برای تمدن‌های آستک و مایا. می‌خواستم از آقای قریشی بپرسم که این جور سخنان رو ما در ادبیات آقای احمدی نژاد هم خیلی میبینیم، یعنی مخالفت با آمریکا صحبت‌ها از اینجا شروع میشه بعد کشیده میشه به مسائل سنت‌گرایانه و به مسائل گاه ملی گاه اسلامی گاه ترکیبی از همه اینها. با توجه به مسائل مربوط به جهانی شدن این جور صحبت‌ها چه نوع کارکردی میتونه داشته باشه؟
من به شوخی در یک کنفرانس گفتم اگر من جای آقای احمدی نژاد بودم یک پولی از دولت آمریکا و اسرائیل میگرفتم که اینجوری زندگی رو براشون ساده میکنم با گفتن یک حرفایی که واقعیات اشکال کار اونها رو از بین میبره. مثلا اینکه خب وحشی های واقعی اونها یعنی که این کارها رو از بین بردن، خب این به دولت بوش چیزی نداره، اینا خودشونم شاید یه مقدار ادعای طلبکاری رو این بکنن چون صحبت 500 سال پیش و اسپانیایی هاست. یا صحبت های آقای احمدی نژاد در مورد اسرائیل، متاسفانه این حرفا فقط اثرش اینه، یعنی تو گویی که اصلا این خواسته یه دولت مثل امریکاست که میان تبدیلش میکنن به یک رویارویی بین مدرن و ماقبل مدرن، بین تمدن و بیتمدنی. اینکه آقای چاوز و آقای احمدی نژاد انقدر در مطبوعات جهانی مطرحن به خاطر اینه که حرف میزنن که دشمنانشون با وجود یه همچین دشمنانی واقعا احتیاج به دوست نداشته باشن. چرا این کارو میکنن؟ ونزوئلا میخواد بیاد از طریق ایران بازارهای آسیای مرکزی رو بگیره، ایران از طریق ونزوئلا بازارهای آمریکای لاتین. خود اینا هم میدونن که این واقعیت نداره، حسابشونه که برای مصرف داخلیشونه. حساب آقای احمدی نژاد اینه که در داخل ایران مردم نمیدونن یکی از این قراردادهایی که اینا امضا کردن ادعا کردن ساختن 7000 دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی ایران در ونزوئلا رو اصلا یه همچین بخش خصوصی داریم توانشو دارد بماند. میدونن که شدنی نیست، امیدشون اینه که داخل ایران برای مخالفان داخل ایرانشون یک توجیهی بر برد این رابطه پیدا کنند.
آقای شیرخانی در مرحله جمع‌بندی هستیم، آیا شما مایلید که نکته‌ای رو به این بحث بیفزایید؟
نه، من فقط خیلی خلاصه می‌خواستم بگم که تنها کاری که ایران و ونزوئلا میتونن بکنن در مورد نفت، الان ونزوئلا به خاطر سیاست غلطی که در مورد شرکت‌های بین‌المللی اتخاذ کرده الان سال‌هاست حتی نمیتونه سهمیه اوپکش رو تولید بکنه. این مشکل در ایران هم تا حدی وجود داره به خاطر اینکه الان در ایران به خاطر نبودن سرمایه‌گذاری خارجی و نبودن تخصص از توی شرکت‌های بزرگ جهانی کلاً وضع حوزه‌های نفتی ایران در وضع بسیار بدی وجود داره. و مثلا اگه شما نگاه کنید می‌بینید که ایران برای نگه داشتن تولید در سطح 4 میلیون بشکه تزریق گاز احتیاج داره. این آقایون سال‌های پیش اومدن گاز رو تولید کردن، یعنی از طریق توسعه حوزه‌های گازی در خلیج فارس، و همین که اومدن چاه رو کندن در حوزه‌های نفتی گچاران اینا، بعدن میگن که لوله گاز ندارن، یعنی بخوان از کنگان و اصلوی گاز به خوزستان بفرستن این وجود نداره لوله گاز. در نتیجه آیا ونزوئلا میتونه در این زمینه به ایران کمکی بکنه؟ فقط خواستم بگم که تنها زمینه که میتونستن این دو تا کشور همکاری کنن صنایع نفت که نه ایران تکنولوژیشو داره و تواناییشو و نه اینکه ونزوئلا میتونه برای ایران کاری انجام بده.
آقای زیبا کلام، شما در همین بخش جمع‌بندی که هستیم آیا فکر میکنید که نکته‌ای مونده علاوه بر اون مسائل مربوط به ازدواج موقت ایران و ونزوئلا؟
نه، آیون مطالب رو مطرح کردن. این تراشی که ما داریم به خرج میدیم اگر با نگاه خوشبینانه باشه، یعنی فرض من در این هستش که نه آقای احمدی نژاد و نه آقای چاوز نمیخوان با مطرح کردن اینجور روابط در افکار عمومی دو کشورشون یه مقداری توجهات رو از ناکامی هایی که در عرصه داخلی در سیاست هاشون دچار شدن نمیخوان به اصطلاح توجه ها رو بیارن به سمت سوی به سیاست خارجی و همکاری که بین ایران پاکستان و مثلا آمریکای جنوبی داره صورت میگیره. حتی اگر ما یه همچین فرضی رو نکنیم و بگیم که دولت آقای احمدی نژاد واقعا مصر هستش که در مقابل آمریکا و در مقابل کشورهای قدرتمند دیگری که در عرصه بین‌المللی علیه ایران دارن ایستادگی میکنن، من فکر کنم این تلاش‌ها رو اگر ما به کار ببریم برای نزدیک شدن به کشورهایی که در خود منطقه‌مون هستن، همسایه ما هستن، و یا اینکه یک کشور اروپایی قدرت درجه دوم سوم، مثلا فرض فرمایید کشورهای اسکاندیناوی، ایتالیا، اسپانیا، من فکر کنم برایندش خیلی بیشتر از این باشه که ما بریم اون کله دنیا و سعی کنیم که یک اتحاد